أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إشكال چهارم در رابطه با تمسک به قاعده لازرخ برای اثبات زمان خواهش ارزش پول این است که گفته میشه که این مالک به هر حال متضرر شده از کاهش ارزش پولش، هزار تومان او در ید غاصب ارزان شد و او ضرر کرد. اگر شارع حکم بکنه به زمان این غاصب، جبران ضرر هست نه رافع ضرر. نمیگن این مالک ضرر نکرد، میگن ضرر او تدارک شد. مثل این که کسی زیان مالی میکنه، بیمه تدارک میکنه، پدر تدارک میکنه، این ضرر با این مطلب رفت نمیشه. مرحوم آقای صدر در مباحث الاصول ظاهر کلامش اینه که تمایل داره به این اشکال. جلد 4 صفحه 598 میگه به نظر دقیق عرفی این اشکال وارده. 598 جلد 4 مباحث الاصول. اگرم عرف بالمسامحه بگه که پس دیگر مالک ضرر نکرد، این نظر مسامحی عرفی است و اعتبار ندارد. اما در بهود جلد 5 صفحه 414 ظاهرش اینه که معتقده که این نظر دقیق عرفی که میگوید که اگر غاصب ضامن بشود نسبت به این مالک، عرفاً میگویند این مالک ضرر مالی نکرد و این به نظر ما اقرب به عرف هست. مثال میزدیم، میگفتیم یک شخصی وارد شیرنی فروشی میشه، چند کیلو شیرنی میخوره و پولش رو هم میگذاره و میره. نامه هم مینویسه که ای قناد محترم ببخشید، گرسنه بودم، شیرنی خوردم، پولش رو هم گذاشت. عرف نمیگه زیان مالی زد این قناد، این شخص به قناد ضرر حقی زد، ضرر عینی در بعض فروض زد. یعنی اگر قناد میخواست این شیرنی ها را به منزل ببرد، ضرر عینی زد، اما سرمایش کم نشد. عرفاً ضرر مالی ندید، یعنی سرمایش کم نشد. بله عین مالش کم شد، مثل اینکه شما کتابتان را می فروشید و ثمن المثل می گیرید، عین مالتان عوض شد اما ضرر مالی نکردید، تعویض شد اون مال به مال آخر. ولذا ما بعید نمیدونیم که عرف این حکم به زمان را مصداق رفع ضرر مالی ببینه، بگه با این کار شارع جلوی ضرر مالی را بر مالک گرفته. ولو بقاءن عرض میگه دیگر این مالک زیان نکرد، هزار تومانش را که اطلاق کردن شارع گفت به او 1,000,000 بدهید، او زیان نکرد. پس به نظر ما این اشکال چهارم هم وارد نیست. اشکال پنجم را هم عرض کنیم. بله، مثال بارز تدارک اینه که شارع بگوید اگر شما ضرر سماوی دیدید بیت المال باید جبران کنه. یا اگر قاضی به شما زیان زد، ما اقطعت القضاء فمن بیت مال مسلمین. خب این تدارک ضرر است که قاضی به شما ضرر زد، بیت المال تدارک می کند ضرر را در مورد این حکم اشتباهی این قاضی. این تدارک ضرر. چرا؟ میگه ما رفتیم در این سفر، 1,000,000 من گم شد، اما پدر من تحمل ناراحتی ما رو نداشت، 1,000,000 تومان به ما بخشید. میگه من زیان نکردم در این سفر؟ نه، زیان کردم. نه، الان هم میگه من زیان کردم، این سفر برای من زیان داشت، اما پدر من تدارک کرد. اون دایی، اون استحقاق که نیست، دایی تفضل کرد. اونجا استحقاق، شارع گفته که مالک مستحق است از غاصب که او تدارک کند ضرر را. عرف میگه پس این مالک ضرر مالی نکرد، ولو بقاءن میگویند تو ضرر نکردی. مثل اینکه اون قناد رو بهش میگن تو آی مردم من زیان مالی کردم، داد و بیداد نکن، تو زیان مالی نکردی، این آقا شیرینی های تو رو خورد غصباً و عدوانن، اما پول آن را هم داد و رفت. عرف مسامحی مقصودتون اینه که ملتفت بشود به تسامح خودش؟ نه، عرف میگه شما ضرر مالی نکردید و نظر عرف به نظر ما متبه است. آخرین اشکال رو هم عرض کنم. آخرین اشکال اشکالی است که آقای حائری مطرح میکنه در کتاب فقه العقود صفحه 47، و این رو هم عرض کنم ایشان در رسالت الثقلین مشیش با اونچه که در کتاب فقه العقود گفته فرق کرد. در کتاب فقه العقود گفت تمسک به لازرش برای تأسیس زمان و نه امضاء زمان عقلایی صحیح نیست. اگر امضاء میخواهید بکنید زمان عقلایی را با لازرت، اهلا و سهلا. چرا؟ برای اینکه اگر شارع بخواهد رد کند بناء عقلا بر زمان را، این رد اشاره میشه ضرر ناشی از اسلام. اما اگر نه تأسیس میخواهید بکنید زمانه این غاصب را در حالی که بناء عقلا بر آن نبوده است، خب عقلا وقتی بناء بر زمان ندارند دیگه عدم زمان ناشی از اسلام نیست، ناشی از بناء عقلا بر عدم زمان. ممکنه شما بفرمایید که خب در رسالت استقلن استدلال کرد بر زمان کاهش ارزش پول و همینطور در اون استفتایی که در روزنامه خراسان بود، غیر از بناء عقلا به قاعده لاضرر تمسک کرد. در این روزنامه خراسان تنها دلیلش قاعده لاضرر بود، در حالی که در فقه العقود میگه لاضرر نمیتواند دلیل مستقل باشد. اگر عقلا ضامن میدانند با عدم رد ما اثبات میکنیم زمان را، لاضرر هم میتواند امضاء بناء عقلا را بفهماند. اما اگر عقلا در کاهش ارزش پول مثلا ضامن نمیدانند غاصب را، در رسالت الثقلین دو دلیل مستقلن ذکر کرده، گفته قائد عقلا این زیان را زمان قائلن در کاهش ارزش پول و به قاعده لاضرر هم استدلال کرده. در اون روزنامه فقط به قاعده لاضرر استدلال کرده. ما حالا کار نداریم مطلی ایشون، حالا هر که فرموده مطلب اینه که اشکالی که ایشان در فقه العقود کرده اینه که اگر بناء عقلا بر زمان نباشد، ضرر ناش بر مالک ناشیست از بناء عقلا بر عدم زمان، ربطی به اسلام ندارد. ما این رو قبلا گفتیم، گفتیم حالا اگر بناء عقلا بر عدم زمان بود، عقلا که نگفتن لا ضرر ناشئ من موقف العقلا، عقلا که همچه چیزی ندارن، لا ضرر فی نظام العقلا، اسلام فرمود ضرر ناشی از موقف شارع ما نداریم. خب جناب شارع، شما که قانونت این است که این آقای غاصب ضامن کاهش ارزش پول نیست، به هیچ قانونگذاری هم اجازه قانونگذاری برخلاف نمیدهید و عرفاً هم این مالک ضرر مالی کرده، این ضرر مالی ناشید از موقف شما. ما که نوکر عقلا نبودیم، ما نوکر شارع بودیم، ما اگر نوکر شارع نبودیم قانون وضع می کردیم که کاهش ارزش پول را غاصب ضامن است، اما این ضرر به ما اننا مقننون، نه چی میگه هر قانونی مگر ناشید از بناء عام عقلا؟ ولذا میبینید یک جا حق التعلیف مقبول است، جای دیگر حق التعلیف هنوز مقبول نیست. در لبنان کلام در این است که شما قبول ندارید که قوانین در کشورها مختلفه، همش که ناشی از بناء عام عقلا نیست، استحسان هاییست که مقنن بر اساس اون استحسان قانون وضع میکنه. اسلام اجازه نداره ما بر اساس استحسان قانون وضع کنیم، خودشم با قانون زمان غاصب جلوی ضرر مالی مالک را نگرفت. آقای شارع، تو گفتی لا ضرر و لا ضرار، این ضرر مالی مالک ناشید از موقف تو، و اگر شما موقفت این باشد که ضامن نمیدانی این غاصب را، نقض قانون لا ضرر تو. تو گفتی ضرر ناشی از موقف شارع ما نداریم. بسم الله، یه نمونهش، این مالک ضرر مالی دید ناشی از عدم حکم شما به زمان این قاصر، ولذا به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. بله اگر در زمان شارع عقلا ضامن ندانند، مثل چی؟ مثل ضرر ناشی از عرضه و تقاضا را. در زمان شارع هم سیره عقلاییه بوده، سیره متشرعه بوده، ضامن نمیدونستن متضرر، ضامن نمیدونستن تاجر را که به دیگران زیان وارد کرد. چرا؟ برای که جنس زیادی وارد کرد، اجناس داخلی ارزان شد، اجناس دیگران ارزان شد، بناء عقلا بر عدم زمان بوده در زمان شارع. خب اینجا به مثابه قرینه متصل است، انصراف پیدا میکنه لا ضرر از او. اما در زمان شارع که ارتکاز عام عقلا در مورد کاهش ارزش پول که نبود، نه بر زمان نه بر عدم زمان، اطلاق لا ضرر محکمه. میاد میگه ضرر مالی این مالک اگر شارع حکم به زمان قاصد نکنه، این ضرر مالی مالک ناشی خواهد بود از موقف شارع مقدس که گفت ایها القاصد لا یجب علیک تدارک و انخفاض القیمت شرائیه للاوراق النقدیه، و هیچ کس هم حق ندارد حکم به زمان تو بکند، و الا مشرع مبدع. و شارع پس چجوری گفتی که هیچ ضرر مالی مستند به موقف ما نیست؟ خب این ضرر مالی مستند به موقف تو، ولذا ما با اطلاق لازرن میگیم پس کشف میکنیم که شارع در اینجا حکم به زمان کرده تا مجبور نشیم بگیم ضرر مالی مالک ناشید از موقف شارع و حکم شارع به عدم الزمان. اثبات میکنیم نخیر، شارع حکم به زمان این قاصد کرده. تا ضرر مالک که 1000 تومانش 20 سال پیش قصد شد، الان میخواییم 1000 تومان بدیم، خب این ضرر مالی میکنه مالک. کشف میکنیم شارع موقفش در اینجا موقفی نیست که به این ضرر مالی منجر بشه. شارع نگفته که این قاصد ضامن نیست. اگر شارع میگفت این قاصد ضامن نیست، موقف شارع منجر به این ضرر مالی میشد، و لازرن میده موقف شارع منجر به ضرر مردم نمیشود. ولذا به نظر ما دلالت لازرن تمامه. ببینید بابا، اغلا کاهش ارزش اوراق نقدیه در زمان شارع مگه داشتن که شک بکنیم ارتکاز اغلا چجور بوده؟ اولا اون اوراق نقدیه نیست، اون اوراق نقدیه ممکنه خصوصیت داشته باشه. برای اون وجوه سابقه ما گفتیم، اما در رابطه با حکم شرعی شاید فرق بکنه. در مورد اوراق نقدیه ممکنه کاهش ارزش پول موجب زمان بشه، در درهم و دینار موجب زمان نشه. ما که علم نداریم به عدم الفصل. علاوه بر این که اگر غاصب غصب بکنه، خب الان که ارتکاز عقلایی بر عدم زمان نیست، عقلا بی تفاوتن فوقش، نه اینکه ارتکاز قوی و غلایی باشد که ضامن نیست. الان بابا ظهور حجت الان از لا ضرر و لا ضرر اغلا چی میفهمن؟ ارتکازاتشون چیه؟ اصالت و ثبات و اغلایی میگه اونی که ما الان میفهمیم زمان اشاره هم همینو میفهمیدن. ما از لا ضرر و لا ضرر چی میفهمیم؟ عموم میفهمیم. هیچ ضرر مالی از اما استثاب قهقرایی خودتون بله دارم جواب میدم. اولا احتمال خصوصیت میدیم در اوراق نقدی ما چون
احتمال خصوصیت
بله
این برای اینکه
کاهش ارزشش کاهش نبوده، خود مادهش منفعت استعمالیه داشته. ببینید احتمال خصوصیت احتمال که نکتش رو دارن میگن دیگه، نکتش منفعت. بابا رد کردیم احتمال فرق که میدیم، احتمال فرق یک بحثه، اون وجهای سابق که میخواستیم اغلایی مطلب رو بگیم بحث دیگری. ما الان میخواییم بگیم لازرر در مورد کاهش ارزش اوراق نقدیه نسبت به غاصب متعمد شمولش بلا مانع حتی در همون مورد درهم و دینار. احتمال عرفی نمیدیم که یک ارتکازی بوده که غاصب متعمد که درهم و دینار شما رو غصب میکنه موقع گران بودن و به شما پس میده موقع ارزان بودن، یک ارتکاز قوی و غلایی بوده بر عدم ضمان او. احتمال عرفی نیست. اونی که هست در موارد عرضه و تقاضا بله، اما غاصب بگیم یک ارتکاز عام و غلایی بوده بر عدم ضمانش که بیاد اوراق نقدیه شما رو یا درهم و دینار شما رو غصب کنه موقع گران بودن بعد موقع ارزان بودن پس بده، برای مردم اون زمان واضح بوده که اون غاصب ضامن نیست، غاصب متعمد ضامن نیست. آخه این ادعا جزافه، این ادعا احتمال معتد به نداره، ولذا در جهت دینی این احتمال که مانع از ظهور لا ضرر و لا ضرار بشه. به نظر ما این استدلال به لا ضرر و لا ضرار در مورد غاصب متعمد و کسی که عمدن دینش را ادا نمی کند تا به طرف مقابل زیان وارد میشه، استدلال بهش خالی از وجه نیست. اگر مطالبه کنستن میدونم، اگر مطالبه بکند مرد دارد و نمیدهد. نداره میشه غیر متعمد. ما در مورد غاصب متعمد میتونیم بلا ضرر تمسک کنیم. هر سبب خدمتتون که حالا چون این بحث لا ضرر تموم شد پس بگذارید این سوال کردید، بگذارید این رو توضیح بدم. شما میفرمایید که من قبل از قطعنامه حتی که جنگ تمام شد 1000 تومان داشتم زید اطلاق کرد یا قطع کرد، حالا هر دو 1000 تومان من رو زید قطع کرد. دو روز بعد قطعنامه قبول شد، 1000 تومان ارزشش شد 5 برابر. حالا 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 فرام فرزینه این اضافان هست دست قاطعه، حالا همینجام یک فرز قطع. بعد این آقای قاطب بگه که اینجا که روشنه که نمیتونه بگه 200 تومن بدونه، میگه 1000 تومن منو بده، 1000 تومن منو گرون شده، به این کسیم مربوط نیست. ولی اگر 1000 تومان ارزان میشد قطعنامه قبول نمیشد، جنگ شروع میشد، 1000 تومان ارزشش کاهش پیدا میکرد. میگفتم خب تو به من ضرر زدی، چون من با این 1000 تومان میخواستم برم یک فرق کنید که یخچال بخرم، حالا الان یک پنج نمیدونم یک پلمنم به هم نمیدن، تو به من ضرر زدی دیده. اما اگر 1000 تومان را تلف بکنم، 1000 تومان منو قبل حالا در تلف قبل از قطعنامه 1000 تومان منو قطع کرد و تلف کرد، بعد از قطعنامه خب او ضامن جنس 1000 تومان من هست، یعنی فقط ضامن قیمت خرید او که نیست. ما گفتیم 1000 تومان قدرت خرید مجسم نیست، تا بگید آقا این 1000 تومان مرا که تلف کرد یعنی قدرت خرید به اندازه 1 دلار را تلف کرد. الان بعد از قطعنامه قدرت خرید به اندازه 1 دلار مساوی با 200 تومان، این که نیست. 1000 تومان قدرت خرید وصف بشه، اما خود موصوف را هم من مالک بودم، خود جنس را هم من مالک بودم. این آقا 1000 تومان من رو که اطلاق کرد ضامن جنس 1000 تومان من هست، ضامن وصف او هم هست. اگر گران بشه 1000 تومان، کمان که بعد از قطعنامه گران شد، خب باید جنس 1000 تومان من رو بده یا نه؟ و ارتکاز قطعی اوغلا هم همینه، هیچ اوغلا نمیان بگن آقا 1000 تومن تو رو وقتی من تلف کردم بعد الان 1000 تومان تو گران شد پس به تو 200 تومان میدهم. میگه صدقه، صدقه که به من نمیدی، مال خودم بود گران شد، تو ضامن 1000 تومانی. بله اگر جنگ شروع میشد و ارزان میشد ضامن ضرری بودی که به من زدی و کاهش ارزشش برای من ضرری است که از ناحیه تو متوجه شده. اجازه بدید، حالا اجازه بدید سر رو عوض نکنید دیگه، همین سر، همین سری که برای اون پختید بگذارید ببینیم چه مزدهیه. این نکته رو من بگم ولو مربوط به بحث‌های گذشته بوده، اما چون مطرح شد، بعضی ها اینو ما قبلا هم مطرح کردیم، چون امروز هم یکی از آیین مطرح کرد مناسب می‌دونم شما هم اشاره کردید توضیح بدم. بعضی ها اشکال کردن به اونایی که میگن 1000 تومانی که ارزان شد، 1000 تومان 20 سال قبل که من از شما قصد کردم و طلب کردم، الان 1000 تومان الان مثل او نیست. این وقت اولین بود دیگه، مثل اون 1000 تومان 20 سال قبل عبارت است از 1 میلیون. بعضی ها اشکال کردن گفتن این وقت اول که برخی از آقایون مثل آقای هاشمی، آقای صافی، برخی آقایون دیگه مطرح میکردن، گفتن خب اگر قدرت خرید 1000 تومان در مثلیت این 1000 تومان دخیله، خب حالا اگر هزار تومانی که از من تلف کردید ارزان بود و الان گران شده. مثل این مثال قطعنامه، قبل از قطعنامه هزار تومان مرا تلف کردید، بعد از قطعنامه خب ارزش هزار تومان شده پنج برابر. گفته میشه که خب این هزار تومان بعد از قطعنامه دیگه مثل اون هزار تومان قبل از قطعنامه نیست، بلکه پنج برابر اوست. پس من که مستحق مثل اون هزار تومان قبل از قطعنامه هستم، دیگه مثل او پیدا نمیشه. چرا؟ برای اینکه مثل او الان چیه؟ هزار تومان. این هزار تومان مثل اون هزار تومان قبل از قطعنامه نیست، چون قدرت خرید او پنج برابر بالا رفته. این مثل این میمونه. شما از من برنج درجه دو اطلاف کنی، الان دیگه برنج درجه دو تولید نمیشه، همش برنج درجه یکه. چجور من حق ندارم به شما بگم آقا حالا که برنج درجه دو پیدا نمیشه به من برنج درجه یک بده؟ میگی نه، برنج درجه دو مثلش برنج درجه دو پیدا نمیشه، قیمتشو میدم. اینجا هم کسانی که میگن در مثلیت قدرت خرید شرطه، بهشون اشکال شده. ما این اشکال رو هم قبلا مطرح کردیم، اما شاید الان مناسبه که بیشتر توضیح بدیم. اشکال شده که آقا شما که این هزار تومان ارزان میشه، هزار تومان ارزشش میشه یک پنجم هزار تومان یک ماه قبل، میگید خب این هزار تومان الان مثل هزار تومان یک ماه قبل نیست، باید پنج هزار تومان بدید. اینجور میگید دیگه. خب حالا اگه عکسش بشه، هزار تومان یک ماه قبل ارزشش بشه پنج برابر، خب هزار تومان الانم دیگه مثل اون هزار تومان یک ماه قبل که قطعنامه قبول نشده بود نیست، چون این هزار تومان یعنی برنج درجه یک، اون هزار تومان قبل از قطعنامه برنج درجه دو بود، دیگه برنج درجه دو نیست، قیمت یوم التلف رو بهتون باید من قاسم من ضامن بدم. قیمت یوم التلف چقدره؟ 200 تومان. اینه دیگه، 200 تومان الان بدم قیمت یوم التلف. چرا؟ اینه دیگه، شعارهای دیگه کهنه هست. مطلف اجازه بدید دقت بکنید. اگر فعلا اینو حساب کنید که اشکال اینه که هزار تومان با قدرت خرید یک دلار، اگر گفتید مثلش هزار تومان با قدرت خرید یک دلار، اگر هزار تومان حالا قدرت خریدش بشه نیم دلار، بگید مثل اونی. خب اگر هزار تومان حالا قدرت خریدش بشه دو دلار، بازم مثل اونی. اون وقت گفته میشه که حالا که مثل اون دیگه راف نمیشه، چیزه قیمت اون رو میدیم. قیمت اون رو که بدیم، یه وقت میگید قیمت یوم التلف مثلی مثلش تلف شده دیگه نیست، اون هزار تومان با قدرت خرید یک دلار دیگه الان نیست، قیمت او رو میدیم. اگر بگید قیمت یوم الادا اون هزار تومان قبل الان هست وقت خدمتتون که همین هزار تومانه، بابا قیمت یوم الاداء قیمت بابا قیمت یوم الاداء یعنی اون ازاتون علاوه چقدر داشت بابا چرا گوش نمیدید؟ اگر گفتید قیمت یوم الاداء یعنی حساب میکنید اون 1000 تومانی که بود اگر امروز بود چقدر داشت؟ اون 1000 تومان اگر امروز آه اجازه بدید من اجازه من صحبت بکنم. برای شما ابهام نداره، شاید برای من ابهام داره. حالا اجازه بدید اگر بگید قیمت یوم تلف اون وقت گران شد 1000 تومان شد قیمتش الان گران شده، خب من میام قیمت یوم تلف رو حساب میکنم قبل از قطعنامه این 1000 تومان ارزشش کم بود، ارزش معادل 1 دلار بود، الان ارزش اون 1000 تومان معادل 5 دلار شده مثلا، خب من به اندازه 1 دلار میدم به شما، یعنی 200 تومان میدم. چون ادعا اینه، میگن اگر شما میگید در مثلیت دخیل قدرت خرید، این شمشیر دولبه است، اگر ارزان بشه بازم مثلش میگید نیست این 1000 تومان، اگر گران هم بشه بازم این 1000 تومان مثل اونیست. این اشکال حالا که گفته میشه که دیگه این 1000 تومان چه گران بشود چه ارزان بشود مثل اون 1000 تومان گذشته نیست، اون وقت باید ببینیم مثلی اگر مثلش تلف شد و متعذر شد نوبت میرسه به قیمت. قیمت که رو بدیم؟ اگر گفتیم قیمت یوم الاداء، اگر گفتیم قیمت یوم الاداء، خب حساب میکنیم اون 1000 تومان اگر الان بود چقدر ارزش داشت؟ اون 1000 تومان اگر الان بود ارزشش رو الان حساب میکنیم، میریم از بازار میپرسیم دیگه قدرت خریدش کم بشه یا زیاد بشه دیگه به من چه ربطی داره؟ اگر گفتیم قیمت 1000 تومان یوم الاداء، قیمت 1000 تومان یوم الاداء فرق میکنه. یه وقت قطعنامه قبول شده باید 1000 تومان بده، چون قیمت یوم الاداء اون 1000 تومان الان 1000 تومان. اگر جنگ شروع شده قیمت یوم الاداء اون 1000 تومان 1000 تومان دیگه. قیمت یوم الاداء یعنی اون 1000 تومان که الان بود چقدر ارزش داشت؟ بابا قیمت یوم الاداء معناش اینه اگه اون 1000 تومان الان بود چقدر ارزش داشت؟ اون 1000 تومان قبل از جنگ اگه الان بود ارزشش کمتر بود دیگه، میشه قیمت یوم الاداء کمتر. و اگر بگیم قیمت یوم التلف، و باید حساب کنیم یوم التلف چقدر ارزش داشت، یا و قبل از جنگ اگر تلف شد خب قیمت یوم التلفش زیاده و 10000 تومان میدیم، قبل از قطعنامه تلف شد 200 تومان میدیم. اگه قیمت یوم التلف رو حساب کنید قبل از قطعنامه ارزون بود، اون موقع قیمت 1000 تومان 1 دلار بود، خب قیمت یوم التلف اینه که 1 دلار بدیم معادل 1200 تومان بعد از قطعنامه. بستگی پیدا میکنه که ما قیمت یوم الاداء رو ضامن بدونیم یا قیمت یوم التلف. اگر بگیم قیمت یوم الاداء میشه نظر مشهور، ببینیم الان چقدر ارزش داره، 1000 تومان الان همون 1000 تومان قبل قیمتش، یعنی اگر الان اون 1000 تومان میمون چقدر ارزش داشت؟ ارزش معادل همین 1000 تومان الان دیگه. اگر بگیم قیمت یوم التلف، اون وقت اثرش اینه که باید زمان یوم التلف رو بسنجیم. این اشکال مبتنی بر اینه که بگیم چه هزار تومان ارزان بشه چه گران بشه، این هزار تومان الان مثل اون هزار تومان قبل که یوم طلب نیست، که به نظر ما این اشکال وارد نیست و حق اینه که ما تفصیل بدیم، بگیم اگر گران شد نوش جان مالک، قبل از قطعنامه هزار تومان مالک رو تلف کردی، هزار تومان مالک بعد از قطعنامه قیمتش رو 5 برابر نوش جانش، چون شما ضامن هزار تومان هستی با قدرت خریدار. ولی اگر جمع میشد هزار تومان ارزان میشد، شما هزار تومان رو که میدادی بخشی از ضمانت رو جبران میکردی، قدرت خرید جبران نمیشد، باید 4000 تومان هم زمینه کنی تا قدرت خرید جبران بشه. تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله دلیل بعد رو هم به دنبالش که حرمت ظلمه مطرح میکنی.